بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان بیننده. خدا رو خیلی شاکریم که این توفیق رو به ما میده خدمت شما عزیزان برسیم و بتونیم در راه تعالی و رشد خدمت گذاری کنیم. انشاءالله اونچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق و توجهات خاص ولی الله الاعظم امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف قرار بگیریم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون برای همه عزیزان. خدا رو متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. جالب که چه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله با انگیزه ای که مرضی ذات باری تعالی باشه. ما امیدواریم که اینجوری باشه، چون انقدر روایت داریم در رابطه با این کاری که ما رو شما انجام میدیم با هم که همین گفتگو باشه و همین تعلیم و تعلم باشه. پیامبر صلی الله علیه و آله سلام فرمودن قلیل العلم خیر من کثیر العباده، علم خیلی کم بهتر است از عبادت خیلی زیاد. همیشه تو روایت ما علم با عبادت مقایسه شده. مثلا فرض کنید که عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. عالمی که مردم از علمش بهره میبرن برتر است از 70,000 عابد. عالم عابد، علم عبادت. جهتش اینه که جنس هر دو یکیه، هر دو جنسشون نوره، هم نماز نوره هم علم نوره. العلم نور و صلاة اللیل نور، هر دو روایت داره، جنسشون یکیه. منتها یکی مثلا فرض کن شمع، یکی خورشیده. عبادت مثلا شمعه که اون آب جلو خودش رو روشن میکنه و میره، اما خورشید همه عالم رو روشن میکنه. این میشه قیاس شده. جهتش اینه که باید یه بچه اشتراک داشته باشن، اون وقت میشه قیاس کرد. بچه اشتراکشون همونه که هر دو جنسشون یکیست، هر دو از جنس نورن. اما علم کجا و علم آموزی کجا و عبادت کردن کجا؟ من ندیدم جایی که مثلا کسی در حال نماز اگر بخواد بمیره شهید مرده، اما کسی که در حال کسب علمه، روایت فراوان داریم که کسی که دنبال کسب علم هست اگر در این حال بمیره شهید مرده. این تفاوت ها و اینها خیلی قابل توجه هست. انشاءالله که با سوال های خوب دوستانمون که همیشه اینجوری بوده، فضای تفقه در دین باشه، فضای تعلیم و تعلم باشه، که اون وقت ما با شما ثواب زیادی خواهیم برد و برکاتش و نورانیتش برای همه کسانی که میپرسن، پاسخ میدن، میشنون و دوست دارن هر چهار گروه از این برنامه انشالله اجر و ثواب خواهم برد.
خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، لذت بردیم اول برنامه. خیلی ممنون حضور محمدی. خب دوستان عزیز من، راه های ارتباطی در خدمتتون هست. دوستان زحمت کشتن زیرنویس کردن، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه دوستانی که از طریق تماس تلفنی با ما مرتبط میشن سریعتر وارد استودیو خواهند شد. دوستان خارج از کشور هم از طریق سامانه واتساپ میتونن تماس بگیرن یا پیام بدن و یا فایل صوتی سوال خودشون رو ارسال کنن، دوستان دریافت میکنن جا و پخش خواهند کرد. بریم سراغ سوالات پیامکی شما عزیزان که ابتدای برنامه که شروع میشه میرسه تا اولین تلفن از جای محمدی وصل بشه. خب سوال کردن که امیرالمومنین علی علیه السلام در روایتی میفرمایند که اگر خداوند بنده ای را در دنیا عقوبت کند، دیگر در آخرت عقوبتی نخواهد داشت. سوالم این هست که منظور از عقوبت چیست؟ آیا صرف حدود شرعی می باشد یا سختی ها و مشکلات زندگی رو هم شامل میشه؟
این داشت باشون دوستان که عقوبت دنیا حالا چه مکافات باشه، چه گرفتاری هایی که ممکن نتیجه همون گناه باشه، چه حدود شرعی باشه، هیچ کدام عذاب اخروی بر نمی داره. عذاب اخروی فقط با توبه برداشته میشه. اون روایات که دو سه مورد هست، فضا اینه که طرف اومده خدمت امیرالمومنین علیه السلام گفته من گناه کردم، با اجرای حد الهی منو پاک کن. حضرت بهش گفت مثلا اشتباه کردید، چنین بود، برش کردند. بار دوم، بار سوم، چهار بار اومده اعتراف کرده. بعد هم حد شرعی در بارش اجرا شده. مثلا فرض کن اعدام شده. بعد از آقا پرسیدن که این شخصی که الان حد در بارش اجرا شد، آخرتش درست شد یا نه؟ در آخرت هم کیفر این گناه رو خواهد داشت. از اون فرمود که خداوند کریمتر از اونه که بخواد بخاطر یک گناه بنده رو دوبار کیفر بده. اما فضای روایت اینه که طرف پشیمان شده، اومده هیچ کسی خبر نداره که او گناه کرده، خودش اومده میگه من گناه رو کردم، منو پاک کن، دیگه توبه از این بالاتر ما چی داریم؟ پس توبه کرده، چون توبه کرده اون اثر اخرویش برداشته شده، حد دنیا هم در روش اجرا شده. بله این موارد ما مورد داریم که حتی افراد به گریه افتادن وقتی این صحنه رو دیدن، این حالت ها رو دیدن. بنابراین اگه اینجوری باشه خب این عیب نداره. کسی مثلا فرض کن خودش اومده اعتراف کرده به اون گناه، خود همین اومدن و اعتراف کردن پیش حاکم شهر خودش دلیل برای اینکه این پشیمان شده، توبه کرده. اما کسی نه، گناه کرده، الان هم حد شرعی هم در بارش اجرا شده، فردا هم باز دوباره زمینه گناه براش فراهم بشه، حتما انجام میده، بلکه جریتر هم شده به گناه. این حالا که شلاق خوردیم پس بیشتر شراب مثلا، قطعا عذاب اخرویش برداشته نمیشه. حد شرعی در بارش اجرا شده ولی آدم نشده، چی میگیم؟ بله این که هر بلایی در تخفیف عذاب تأثیر داره، در پاک کردن گناه برای مؤمن. البته این قید مؤمن رو دوستان توجه داشته باشن که انسان مؤمن یک شب تب کنه گناهانش میشه برگ خزان میریزه، اینا درسته. اینکه هر بلایی که سر مؤمن بیاد اون در واقع برای تمحیص ذنوب بشه، به تعبیر روایت از خود مولا داره میفرمودن که الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا بل بلاف دنیا، هم مخصوص خداییست که پاک کردن گناهان شیعیان ما رو در گرفتاری ها در دنیا براشون قرار داده. اینا درسته، اما اون چی که به طور تضمینی کیفر اخروی رو برمیداره توبه از گناه هست، که انسان پشیمان باشه، اون دیگه کیفر اخرویش برداشته میشه، حالا کیفر دنیاویش جای خودش هست.
بسیار عالی. سوال کردن که شخصی به خاطر بیماری و کهولت سن متاسفانه مورد بیمهری اطرافیان و فرزندان خودش قرار گرفته، آیا این بیمهری ها در حق این شخص میتونه باعث ارتقای درجات او و باعث اجر و ثواب الهی باشه؟
بله، هر درد و رنجی، هر مشکلی، هر گرفتاری، هر قصه ای که اصلا که وقتی سن چی بالا میره بیشتر مورد ترحم هست، از طرف خدا و فرشتگان هم بیشتر مورد ترحم هست. برای این که درد و رنجی رو متحمل میشه حتما عوض خواهد داشت، حداقل عوض خواهد داشت، حالا اگر ثواب و اجر دیگه هم نداشته باشه، عوض این درد و رنج ها رو خداوند قطعا بهش خواهد داد و همین باعث ترفیع درجه و بالا رفتن درجاتش خواهد شد.
بسیار عالی. سوال کردن در مورد صلوات فرستادن به حضور قلب بر انبات. من که هر روز صلوات میفرستم برای پدرم یا انبات، میترسم حضور قلب نداشته باشم و این عدم حضور قلب باعث بشه صلوات ها اصلا به درد نخوره. و آیا این صلوات ها برای امواتی که خیلی سالها پیش هم فوت کردن فایده ای داره؟
اولا اینکه حالا حضور قلبم نداشته باشید فایده داره، منتها کمال فایده بینه که انسان با توجه صلوات رو بفرسته. اگه هم توجه نداشت بی خاصیت نیست، هیچ فایده نداره. بسانی هم بله فرق نمی کنه، شما به نیت هر کس که صلوات رو بفرستید اونجا در قالب نعمتهای برزخی در برزخ تحویلش میدن و میگن این هدیه رو فلان برادر، فلان فرزند، فلان نوه تو، مثلا نوه هشتم تو برای شما فرستاده و خیلی هم خوشحال میشه و بنابراین فرقی نمیکنه. مهم اون نیت شماست که این صلوات رو به نیت کی فرستادی و به کی اهدا کردی و همون میرسه. فوراً هم بهش میگن که این هدیه رو فلانی برات فرستاده، اونم دعا میکنه.
بسیار عالی. آقای حسینی سوال کردن که در برنامه زندگی پس از زندگی، افرادی که جهان پس از مرگ را دیده بودند ماجراهای خود را تعریف می‌کردند، اما ما شنیدیم که نباید بگویند. مادر من 3 سال پیش تجربه نزدیک به مرگ را داشته و هنوز در گفتن اون تردید داره. آیا گفتن این ماجراها اشکالی داره یا خیر؟
نه خیر، اشکال نداره. تو همون برنامه بنده یادم میاد که در این باره توضیح دادم که اگر واقعا انسان با منطقه اون چی که دیده رو، البته اون چی که دیده لزومن اون چیزی نیست که داره میگه، چون اون چی که اونجا دیده از جنس شهود بوده، اون چی که نقل میکنه از جنس علم حصولی است. اینا با هم یک تفاوتهایی دارن، خیلی از حرفایی که اونجا هست و نمیشه گفت، نمیتونه بگه، ادبیاتش نیست، یا شاید مثلا نتونه منتقل بکنه و شاید اصلا صلاح نباشه. اما اون چیزی که اگه بگه باعث تنبه بشه، باعث عرض کنم که هدایت مردم بشه، دیگه از این بهتر چیه؟ این برنامه در برنامه بسیار اثرگذاری بود، یعنی خیلی ها که دیده بودن حتی رو خود ما هم اثر داشت. بنده هم گاهی از تلویزیون میدیدم، گاهی با خود این افراد که تجربه داشتن، مال برنامه گذشتهش رو من چند مورد با خودشون صحبت کردم. این برنامه امسال رو فرصت این که بخوایم با اون تجربه گران داشته باشیم نداشتم، ولی خب دیالوگ‌هاشون رو دیدم، اون موردی که من با صحبت می‌کردم رو پخش کردن، من دیدم. اینا خیلی اثرگذاره، خودش یک نوع هدایته، یک نوع در واقع بله. یه وقت انسان این چیزها رو نقل میکنه، دروغ میگه، این خیلی بده، گناهش خیلی زیاده. یه وقت نقل میکنه که میخواد خودش رو مطرح بکنه، میخواد که مثلا فرض کنید که خودنمایی بکنه، خب اینم خیلی خوب نیست. و یه وقت نه، برای خدا میگه، برای خدا میگه، تبلیغ داره میکنه. یه از بهترین راه همینه که انسان از کردم خیلی اثرگذار بوده. کسانی که دیده بودن خیلی ها به ما میگفتن من متحول شدم، من نظرم عوض شد، چیزی از این قبیل. ما توصیه میکنیم که شنونده محترم به مادرشون رو بهشون بگن که بگه تجربهشون رو، و بزرگانی از علما تجرباتشون رو گفتن و نقل شد و هیچ کس مخالفت نکرد که شما اینها رو نقل نکنید. بله، عرض کردم یه وقت ممکنه که محظورات دیگه ای داشته باشه، مثل اینکه مثلا فرض کن برای خودنمایی و برای مطرح شدن و برای اینکه مثلا فرض کن حالا تو رسانه بخواد خودشو مطرح بکنه و این چیزها باشه، خب اینا خیلی خوب نیست. یا اگه خدا نکرد دروغ باشه، خب خیلی بده. اما اگه راست باشه و اون چه دیده رو عیناً بگه، خودش یک نوع تعلیمه، نوع آموزشه. علمی رو او داره که دیگران ندارن، چون تجربه نکردن دیگه. خب چه بهتر که انسان تجربه خودش و علم خودش رو به دیگران هم منتقل کنه.
بسیار عالی. آقای مهدوی از براجان فرمودن که آیا در برزخ بین انسانی که 10,000 سال پیش از دنیا رفته و انسانی که امروز میمیرد از نظر گذشت زمان فرقی هست یا خیر؟ یعنی کسی یا موقع مرده بیشتر باید منتظر قیامت بماند؟
نه، اینا فرق بکنن با هم. بعضی هستن که کل دنیا و برزخ براشون به اندازه یک روز یا حتی یه نصف روز به نظرشون اومده. در قیامتشون میپرسن کم لبسنا عدد سنین، چی میگن؟ میگن لبسنا
یومن
و بعد یوم. کل عالم برزخ، فرض کن 10,000 سال تو عالم برزخ بوده، قبلش هم تو دنیا بوده، همه اینها رو جمع میکنه، اون چی بر ما گذشت یه روز یا یک نصف روز، بیشتر نیست. بعضی ها ممکنه که 100 سال مرده، این اتفاق افتاده برای مرحوم علامه حلی، اتفاق افتاده وقتی که حالا صحبت ها تمام شد و اینها چون ملاقات تمام شد و اون چی که باید میفهمید رو مرحوم علامه حلی فهمید، وقتی که مکاشفه تمام شد به سنگ قبرش نگاه کرد، دید نمیشه این طلبه 100 سال پیش مرده بود، ولی در مذاکراتشون مثلا در حد 10 دقیقه یه رو بیشتر به نظرش نیامده بود. از خودش میپرسیم میگه یه 10 دقیقه ما تازه اومدیم اینجا، هنوز مستقر نشدیم، من تازه وارد قصر شدم و همچین حرفا. از اون طرف ممکنه کسی یه شب بیشتر نمرده باشه، ولی از 100 سال بیشتر براش نمود داشته باشه. این هم اتفاق افتاده. جوانی بود که مادرش ازش ناراضی بود، مرده بود، مادر بعد از فوت فرزندش پشیمان شده بود، اومد خدمت پیامبر رو تقاضا کرد که من جوانم از دستم رفته، شما دعا کنید که زنده بشه. و پیامبر دعا کرد و جوان زنده شد، برگشت. وقتی اومد دیدن یه پیرمرد قد خمیده مثلا 120 ساله داره میاد. پیرزن گفت که یا رسول الله اشتباه بردن، بچه من 18 سالش بود این پیرمرده. گفت نه مادر، من خودمم. اون یک شب تو عالم برزخ مونده بود، تو این یک شب تو عالم برزخ به اینجا رسیده بود. گاهی یک شب از 100 سال بیشتر نمود داره و گاهی هم 100 سال به اندازه یک رو بیشتر نمود نداره. بنابراین نمیشه گفت که حالا کسی که 10,000 سال بوده با کسی که یک شب بوده، چه واسه این که یک شب بوده برزخ براش نمود بیشتری داشته از اون کسی که 10,000 سال بوده.
بسیار. و انتظار قیامت هم که بر اساس همون
قیامت یک باره در آستانه قیامت دیگه حوادثی رخ میده که اصلا قیامت بختتن به قول قرآن
اتفاق
ناگهانی اتفاق میفته. در واقع داریم که مثلا کسی دو نفر آدم لباسایی که میخوان بساط میکنن میفروشن، بساط کرده همه چی نفروخته، قیامت برپا میشه. طرف لقمه رو برداشته همه سو دهنش نذاشته، قیامت برپا میشه. فاصله بین این که لقمه قدر خود به دهنش برسون.
وقت اینا برزخ هم دارن دیگه، یعنی
نه دیگه
اینا برزخ ندارن، بلا فاصله محشور در قیامت میشن. پس داریم انسان هایی که برزخ نداشته باشن.
بله، اون تا اون که در برزخ باید گیرشون میامد اونجا تو قیامت، چون قیامت خودش 50,000 ساله. داریم که مثلا کسی چوپان اون آبگیرها آبشخورهای درست میکردن که از چه آب میکشتن میختن تو اون چیزا برای گوسفندانشون، پر کرده هنوز گوسفنداش نیورد آب بده، قیامت برپا میشه و فرصت این حیوان گوسفندان آب بده پیدا نمیکنه، ناگهانی قیامت رخ میده.
یعنی بین سور اول و دوم برزخی ندارن اینها؟
نه خیر، قیامت دی اون بین دو تا سور در واقع همون قیامت، از سور قیامت شروع میشه، حتی از قبل از سور قیامت،
قبل از سور اون اتفاقاتی که برای زمین
سیحه و نمیدونم چیزا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. علی آقا از بروجرد، سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید. سلامت باشید.
عرض سلام خدمت شما و جناب آقای محمدی.
علیکم السلام.
عرض کنم که سوالی ما داشتیم، البته دو سوال اگه برسه، که ما دو گروه داریم که دعا میکنن. یک گروه هستن که معنا ادبیات عرب رو نمیدونن، معنای عربی دعاهای مفاتیح شیخ عباس قمی رو نمیدونن و اینا میخونن و اونا بعد اینا میخواستم فرق بین اونی که معنا رو میدونه و اونی که معنا رو نمیدونه از نظر ثواب چقدره؟ اصلا اونی که معنای عربی رو میدونه نمیدونه آیا ثواب داره دعاهایی که میخونه، ادعیهایی که میخونه؟ یک. دومی که یه سوالی من قبلا هم این سوال رو کردم ولی کامل راضی نشدم، یه سری اعمال هست، اعمال مباح و واجب و مستحب هست، اینا با نیت هم دستا واجب تعبدی بهش میگن، الان از اصولی یه سری اعمال هست که بدون نیتن، اعمال حلال و طیب هم، اینا اعمال خوب هم. آیا میخوام بینم اینایی که بدون نیتن اصلا ثواب داره، ثواب اخروی داره، ثواب دنیاوی داره، این چقدر به اصلاح محبت کنید کامل توضیح بده. قبلا هم سوال کردم
من یه سوالی از شما دارم آقای علی آقا.
بله.
که میفرمایید بدون نیت، اصلا میشه کار بدون نیت باشه؟ چون
آب هم که میخورید انسان مواظبشون خلیفت الله مواظب خودشه.
نه نه ببینید، سوال بنده رو دقت کنید، شما که آب میخورید بدون نیت آب میخورید یا نه؟ خود آب خوردن هم نیت
میشه. بدون نیت دیگه.
نه نیت دارید شما.
خب اونی که با نیت، خب این عجز داره، ولی اونی که بدون نیت،
نیت همین اصلا
اعمال خوبه.
اصلا کار بدون نیت ما نداریم، نمیشه اصلا کاری انجام بده. هم آب خوردن هم نیت میکنید شما، منتها به زبان نمیگید مثلا یک لیوان آب میخورم برای رفع تشنگی قربت، نه، همین که دستون به سمت لیوان دراز میشه خود این نیته. پس نیت، ما کاری نداریم که توش نیت نباشه. بله نیت خودش انواعی داره،
حرکت بره، معاش بره، زندگی بره، رفاه زن و بچه،
همه اونها نیت داره، همه اونها نیت داره. بله نیت یه وقت برای خداست، قربت الله است، یه وقت قربت الله نیست، یه وقت توجه داری که من چیکار دارم میکنم، یه وقت ولی بدون نیت ما کاری نداریم. حالا توضیح میدیم شما.
واجبات توسلی هم با نیت هن.
بله اونم با نیته، هم تعبدی هم تمنتا توسلی ها. قصد قربت تو شرط نیست، بدون قصد قربت هم کار درسته. شما اگر دستون شستید، چه قصد قربت کنید چه نکنید، دستون پاک میشه، میتونید نماز بخونید. اما در تعبدی اگه قصد قربت نباشه عمل باطله، اونجا باطل نیست، در توسلیات باطل نیست، ولی بدون نیت نیست.
حالا اون سوال قبلی رو محبن.
خیلی ممنونم از شما.
ان شاء الله سالم باشید آقا، بچه بخیر.
خیلی ممنونم علی آقا، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. آقای نورایی از قائم شهر، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای محمدی، به شما مجری محترم.
علیکم السلام.
علما میفرماین که چون گذشتگان ما قدر ائمه رو ندونستن، الان امام زمان علیه السلام در پرده غیبت. حالا سوال من اینه، چرا ما باید چوب اعمال گذشتگان اون رو، چرا ما باید تاوان اعمال اونا رو پس بدیم؟ از طرفی هم الان میبینید در مسائل مختلف بین علما اختلافات زیادی هست. مثلا اینکه عرفان میگه خوبه یکی تکفیر میکنه، یکی فلسفه میگه خوبه یکی تکفیر میکنه. خب امام زمان هم نیست که ما بریم خدمتشون حقیقت رو بفهمیم. خب اینجا باعث گمراهی میشه. اینجا تکلیف ما چیه؟ ما گمراه میشیم. آیا ما چوب میخوریم و چرا ما باید به خاطر گذشتگانمون گمراه بشیم؟ ما مطلبی چرا خداوند حجت های خودش رو با قدرت ویژه خودش حفظ نکرد؟ حالا میگه به جمع مردم مؤمن نکرد، درست، ارزش نداره، ولی میتونه حجت های خودش رو حفظ کنه که اینا تبلیغ کنن، برای مردم روشنگری کنن. حالا هر کی پذیرفت، هر کی نپذیرفت، ما میبینیم تمام حجت های خداوند رو شهید کردن، محدود کردن تو ائمه ما. شاید فقط امام باقر و امام صادق علیه السلام یه فرصت محدود داشتن، بقیه حتی مردم نمیتونستن ببینن. خب خداوند اگه حجت هاش حفظ میکرد، تبلیغ میکرد، این همه مردم گمراه نمیشدن. و سوال آخر من این که سری قبل حاج آقا پرسیدم در مورد قیام امام حسین، خلاصه فرمایش حاج آقا ظاهرا این بود که امام حسین با این که تمام روایت شهادت شنیده بود، ولی احتمال میداد که برای الان نباشه و احتمال پیروزی بود، رفتن قیام کردن. ولی از ظاهر روایت برمیاد که امام حسین علیه السلام 100% میدونستن و چون فکر میکردن، چون میدونستن شهادتشون باعث احیای دین میشه، رفتن. این با روایتی که ما شنیدیم جور نمیدون حرفی حاج آقا زدن.
خب اینو که حاج آقا گفتن که
گفتن که شهادت خوب شنیدن، ولی احتمال پیروزی رو باز میدادن.
نه آقا، گفتن به اهدل حسنیین بود.
حالا
اهدل حسنیین یعنی همین، یعنی میدانستن به شهادت میرسن، میدانستن ممکن است به پیروزی برسن. بعد کدوم اثر بیشتری داشت؟ امام حسین شهادت رو انتخاب کرده، اینکه میدونستن که. حالا آقا توضیح میدن ان شاء الله.
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از شما.
شما نکنم، متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. خب من جسارت کردم. علی آقا اولین سوالشون این بود که خب دو گروه وقتی دعا میخونن هستن، بعضی معانی رو متوجه میشن و بعضی متوجه نمیشن، در ثوابشون تفاوتی وجود داره؟
اصولا در دعا چی مهمه اینه که انسان از خدا چیز بخواد. حقیقت دعا اینه، خواندن خدا. و همینقدر انسان مستر شد به تعبیر قرآن و فقط به خدا توجه کرد، این کارش میشه دعا. حالا گاهی به زبان میاره، از آداب دعا اینه که انسان به زبان بیاره، گاهی هم نه، به زبان هم نمیاره، بازم دعا کرده. گاهی لفظهای خاصی که معصور اصطلاحا میگن خب این خیلی خوبه، چون مطمئنه، تضمین شده. گاهی نه، خودش به لفظ خودش میگه، اب نداره، اینم دعاست. گاهی کارهای خیلی چیزهای خیلی مهمی میخواد، مثلا فرض کن خیر دنیا آخرت رو میخواد. گاهی نه، نمک غذاش از خدا میخواد، بند کفش از خدا، اشکال نداره. پس اصل دعا همون ارتباط برقرار کردن با خدا و چیز خواستن از خداست، حالا به هر زبانی، با هر ادبیاتی، به هر شکلی. بله آدابی داره، که عرض کردم یکی از آدابش اینه که انسان به زبان بگه، که از آدابش اینه که انسان از دعاهای معصور بیشتر استفاده بکنه. مطلب دوم این که کسانی که معنای دعا رو میفهمن، خب اونا بهتر ارتباط برقرار میکنن، اون حالت نفسانی که درشون به وجود میاد اونها رو بیشتر با خدا مرتبط میکنه تا کسانی که نمیفهمن دارن چی میگن. البته اینا هم میفهمن که از خدا دارن چیز میخوان، منتها این چنین جزئیاتش چیه رو نمیدونن. کسی دعای کمیل میخونه، میدونه که با این دعای کمیل خوندن داره با خدا سخن میگه، از خدا چیز میخواد، اما جزئیاتش رو خبر نه. چون معانی کلمات رو نمیدونه، جزئیاتش رو خبر نداره. طبیعیه اون کسی که متوجه هست حضور قلب بیشتری داره و دعاش اثر بیشتری داره و ارتباطش وسیق‌تر و محکم‌تره تا کسی که این ارتباط رو نداره. مطلب بعد این که حالا برای اینکه مشکل حل بشه، اولا اینکه خب انقدر ادبیات فارسی ما با عربی با هم نزدیکن که خیلی از دعاهایی که ما داریم حداقل 50% رو همه فارسی زبان‌ها می‌فهمن، یه 50% ممکنه واژه‌هاشو نفهمن. خوب باشه انسان اینها رو معناش رو یاد بگیره تا توجهش به دعا بیشتر باشه و اگه کمتر دعا کنه با توجه بهتر از این که بیشتر دعا کنه و بدون توجه. آیا نیم ساعت دعا بخونه بهتره و توجه نداشته باشه، یا 10 دقیقه 5 دقیقه با توجه، این دومی بهتره، با توجه دعا کنه خیلی بهتره. مطلب آخر که می کنم اینه که بله خود اون الفاظ، خود اون اذکاری که در دعا هست که بخش قابل توجهش هم قرآن هست، خود اون قرائتش ثواب داره. مثل قرآن که وقتی شما قرآن میخونی، حالا چه بفهمی چه نفهمی، چه عرض کنم چه اون تدبر اونها توش باشه چه نباشه، حتی چه عمل باشه چه نباشه، اون ثواب قرائت هست به محضی که قرائت شد. در دعا هم که غالبا ذکره، دعا هم خودش کلام اللهه، منتها قرآن کلام الله نازله، دعا کلام الله چیه؟ ساعده. این کلام خدا رو انسان تلفظ میکنه، ولی خودش به خودی خود ثواب داره. حالا چه معناشو بفهمه چه؟
نفهمه. بسیار عالی. و اعمال و عبادات توسلی و تعبدی و نیت و
بس کردم که عمل بی نیت ما نداریم. مثلا حتی آب خوردن هم با نیته.
تو فارسی بهش میگیم اراده.
نه
تو افهام عمومی میگیم اراده کرد، قصد کرد مثلا آب بخوره.
قصد کرد خوبه، اراده خودش
اون مراحل اراده رو میفهمش.
قصد کرد خوبه. ببینید در عبادت هم همینطوره، در عبادت هم، در نماز هم مثل همون آب خوردنه. همونطور در آب خوردن شما تشنه تون که میشه میرید سمت آب، یکی از شما بپرسن چه کار میکنی؟ میمونم آب بخورم. چرا؟ چون تشنمه. اینجا هم اگه بپرسن که چه کار میخوای کنی؟ میخوام نماز بخونم. مثلا فرض کن که بلند شدی استادی رو به قبله، میان میخوای که نرمش کنی، میگه نه میخوام نماز بخونم. برای چی؟ برای کی؟ میگه برای خدا. این میشه نیت. همینقدر که انسان توجه داره که داره
کاری رو انجام میده
که برای خداست. اونجا هم تو توجه داره که من الان تشنمه، گرسنم نیست، ولی به سمت غذا نمیره، به سمت آب میره. میشه نیت. پس ما کاری بی نیت نداریم. نیت عبادت هم همینه، همینقدر انسان توجه داشته باشه که میخواد این کار عبادی رو انجام بده و برای خودم انجام بده. همونطور که شما فرمودن عبادات چیز واجبات دو دست تقسیم میشن، واجبات توسلی با صاد، نه توسلی اسم شما، توسلی با صاد، و واجبات تعبدی. در واجبات توسلی قصد و قربت شرط نیست. شما مثلا فرض کن که پاتون نجس بود یا بدنتون نجس بود، رفتید تو استخر شنا کردید، هیچ توجه هم نداشتید، قصد هم نکردید که من بدنم رو تطهیر میکنم برای نماز خوندن. همین قطعه تطهیر شد، کار درسته. بله اونجا هم اگه شما قصد قربت داشته باشید همون کارم میشه ثواب. یعنی شما دستتون میشورید با قصد قربت، این ثواب داره. بدون قصد قربت کار تمامه، باطل نیست. اما در واجبات تعبدی اینجوری نیست. اگه قصد قربت نباشه اون کار باطل است، یک، و گناه است، دو. گاهی هم گناه کبیره، چون ریا میشه و ریا هم از گناهان کبیره. این تفاوت بین توسلیات و تعبدیات هست. ولی هم تو که اشاره کردم در هر دو نیت هست و میشه توسلی رو هم عبادیش کرد. شما دارید ورزش میکنید، یه وقت ورزش میکنید که مثلا لذت میبرید از ورزش کردن، یا اینکه برای سلامت بدن دارید ورزش میکنید، اشکال نداره، با اون ورزش بدن سالم میشه، مشکل هم نداره. یه وقت نه، قربتن الله، بگید من ورزش میکنم که سالم باشم، که در خدمت دین باشم. قبلا خدمت که جوارحی، این ورزش میشه عبادت. ولی قضا میخورید یه وقت، چون از قضا لذت میبرید، قضا میخورید، خب ابن نداره، قضا خوردید. یه وقت نه، قربتن الله، قضا میخورید، این قضا خوردن هم میشه عبادت.
بسیار خیلی ممنونم. اگر آقای نورایی عزیز به ما اجازه بدن، جای استراحت کوتاهی بفرمایند، شما تصاویر رو ببینید، برمیگردیم و سوالات آقای نورایی رو بهش خواهیم پرداخت.
تربت شفاست، روزه ها دواست، ممن زمین خاک کربلاست، در دل و علاج من از تو دوری کردنه، این حسین حسین که میگن دوای درد منه، میگم برا یاری زهرا، حسین حسین حسین، یا من له اکرم الاسما، یا من له اکرم الاسما. گرچه داغ تو درک نمی کنم، روز رفتن و ترک نمی کنم، تحت هر شرایطی گریه می کنم، برات زندگی بدون تو والله مرگ واسه نوکرم، شفاز روزه ها دواز، نمن زمین خاک کربلا، آخ درد لا علاج من از تو دوری کردنه، این حسین حسین که میگن دوای درد منه، یا من له اکرم الاسما،
یا من له اکرم الاسما. واقعا ما که حسین ابن علی علیه السلام رو داریم، چه غمی در عالم داریم، تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی یا مرا غم ببرد. اگر هر لحظه به امام حسین علیه السلام متوسل بشویم، شاداب و سرخوش و سرحال خواهیم شد. این واقعیتی است در زندگی ما. خب جای محمدی، آقای نورایی گفتند که چرا ما با چوب اعمال گذشتگان رو در آمدن امام زمان بخوریم؟ ایشون یه نقل قولی هم کردن از علما که گذشتگان این چنین بودن و آنچنان بودن، امام زمان علیه السلام غیبت کرد.
نه، گفتن که علما اختلاف دارن، ما سراغ کی بریم؟
یه بحث دیگه ای داشتن اونم که گفتن بعد از این گفتن که خب خیلی از حرفام علما اختلاف دارن، ما نمی‌فهمیم کدوم درسته، امام زمان نیست، بازم داریم چوب گذشته رو می‌خوریم.
بله. نسبت به این که پیشینیان باعث شدن که امام زمان غایب باشین، ما قبول نداریم. الان شما فکر میکنید که امام زمان باشه
مردم خوبیم؟
مردم مثلا فرض کنید که، فراموش نکنید که با وضع فعلی ها، با این سلاح فعلی، با اون زمان شمشیر بود و نمیدونم حد اکثر سم و چیزی از این قبیل، الان با این تجهیزات و با این، شما فکر میکنید که الان دشمنان امام زمان از اون زمان بیشتر یا کمترن؟ قطعا بیشترن و قدرت بیشتری دارن، و حالا چه شیاطین جن باشن چه شیاطین انس، که بگیم که اونا مقصر بودن و الان ما مقصر نیستیم، اینو ما به این شکلش قبول نداریم، چون این از لحاظ عقلی باطله. علت محرومیت ما از وجود امام زمان سه حالت بیشتر نمیتونه داشته باشه: یا از طرف خداست، خدا هم ساک فیض میکنه که این محال عقلیه، چون فیاض علل اطلاق بخواد چیکار کنه؟ فیض خودش از دیان دریغ بود. نه، پس خدا هم ساک فیض نمیکنه، پس از طرف خدا نیست. یا امام نخواد در بین ما باشه، یعنی امام جلو فیض رو گرفته باشه، اینم محال عقلیست، چون شأن امام وساطت فیضه، وجود امام، نقش امام همینه که فیض رو از خدا به بندگانش
برسونه،
این نمیتونه مانع فیض باشه چون با شأنش میخواد. یا حالت سوم اینه که ما محرومیت از طرف خود ماست، به همین درسته، هم حدوثن هم بقاءن، هم ابتدا که امام غایب شد دلیل این بود، هم دوامش هم دلیل همینه. اگر مردم شایستگی می داشتن، اگر مردم امام حسین رو نمی کشتن، فرج اهل بیت علیهم السلام در سال 70 هجری رخ داده بود. با شهادت امام حسین 100 سال عقب افتاد، افتاد به سال 170. بعد مردم بدتر شدن، اسرار رو افشا کردن، تکلیفشون انجام ندادن، افتاد به زمانی که جز خدا کسی خبر نداره. الان هم همینطوره. پس این که بگیم که ما مثلا خوبیم، پیشینیان ما بد بودن، منتها با توجه به شرایط امروز ها، با توجه به وضع امروز، این نکته اول. نکته دوم این که آیا علت غیبت امام زمان علیه السلام فقط همینه؟ این علت تامه عدم آمادگی مردم یا شایستگی نداشتن مردم؟ علت تامه پاسخش منفی است. اول که امام غیبت کرد، فقط به این دلیل بود غیبت کرد یا نه دلایل دیگه هم بود؟ پاسخ اینه دلایل دیگری هم
بود.
از جمله این که عرض کنم که مصلحتی خدا میدونست، از جمله این که باید آنچه از کفار که در صلب، اونچه از مؤمن که در صلب کفار هستن، اینا بیان بیرون، بلای خود امام ظهور کنه، بعد کفار کشته بشن، اون نسلی هم که از اونها مؤمن بنا بود دنیا بیان، اون هم خود به خود از بین میرفتن. از جمله امتحان هایی که انسان باید بشه، صحنه های امتحان در دوران غیبت خیلی دقیق تر و حساب شده تر هست. و فلسفه دیگه که دوره باعث ما اومده، 5-6 تا فلسفه مهم برای غیبت امام وجود داره. پس ما نباید خیال کنیم که تنها فلسفه غیبت همینه که مردم شایستگی نداشتن. بله، اون هست به عنوان شرط لازم و به عنوان علت ناقصه، اما علت تامه
نیست.
مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که خب اگر الان هم ما واقعا جامعه بشری زمین رو مساعد بکنن، خدا رحمت کنه از حیث الله آقای بهجت یه زمان ایران مسابقه فوتبالی داشت با یکی از کشورها، خب مردم خیلی دعا میکردند و خیلی توجه داشتن، انقدر که توجه همگانی شده بود. چون فرمودن که اگر انقدر که مردم برای پیروزی تو این مسابقه دارن دعا میکنن، توجه میکنن، برای ظهور امام زمان دعا میکردن، حتما امام زمان ظهور میشن. الان هم ما واقعا که شرایطی که باید داشته باشیم رو حالا همون نکته اولام گفتم تا حدی مطلب رو روشن کرد. مطلب دیگه که عرض میکنم اینه که مگر کسانی که در خدمت ائمه علیه السلام بودن از وجود ائمه علیه السلام بهره بردن؟ در دوران امام حسین علیه السلام، در این 10 ساله امامت امام حسین علیه السلام، شما فکر کنید چه مقدار مردم بهره بردن از امام حسین؟ بدون تعداد احادیث فقهی از امام حسین رسیده، از تعداد انگشتان دست کمتره. در حالی ما باید هزاران روایت از امام حسین می‌داشتیم الان، ولی به تعداد انگشتان دست نداریم روایت، حتی به تعداد انگشتان یک دست روایت فقهی عرض می‌کنم. ما چرا باید اینجوری باشه؟ اگه زمان پیغمبر مردم همه از وجود پیغمبر استفاده می‌کردن، نه اینجوری نبوده، همیشه اینجوری بوده، یعنی خیلی ما با اونا فرق نداریم. مطلب بعد این که ما خیال کنیم که ما به کلی از وجود امام زمان محرومه، اینم درست نیست. واقعا امام زمان در بین ما هست، در جبهه‌های دفاع مقدس بارها و بارها حضرت زیارت شد، در تشییع جنازه بعضی از مراجع تقلید حضرت حضور داشتن، در موسم حج هر ساله در عرفات حضور دارن و در بین ما هستن. غیبتشون غیبت کامل و تام نیست، غیبت نسبی است، مثل خورشید پشت ابر که در روایت هم داریم، خود حضرت تو نامشون نوشتن. خورشید پشت ابر هست، نورش هست، حرارتش هست، حیات بخشش هست. اگه خورشید نباشه حیات نابود میشه، حیات بر کره زمین باقی نمیمونه. ولی حالا خورشید پشت ابر باشه، 2 ماه هم مثلا آفتاب دیده نشه، ولی حیات جریان داره. امام در بین ما هست، اونجا هم که لازم باشه امام دخالت میکنه، اونجا که بنا باشه مردم گمراه بشن امام دخالت میکنه و اونها رو گمراهی نجات میده. با همین علامه هلی رحمت الله علیه که ملاقات داشت، بهش فرمود اون فتوای شما غلطه. اول نشناخت امام زمان باش داره صحبت میکنه، گفت نه من روایت دارم. گفت نه، در جلد دوم تهذیب صفحه فلان سطر فلان ایش این روایتی هست، فتوا اینه. مرحوم شیخ مفید که حالا یه اشتباهی کرده بود در فتوا دادنش، وقتی فهمید اشتباه کرده گفت من پس دیگه درس و بحث رو تعطیل میکنم، در خونه میبندم، من که دارم اشتباه میکنم که به خاطر اشتباه من برای یک انسان بیگناه کشته بشه، دیگه فتوا نمیدم. دیگه نامه امام دست رسید که تو وظیفه داری که کار خودت انجام بدی، ما وظیفه داریم که نظارت کنیم. جریان این بود که عده اومدن پیش مرحوم شیخ مفید که ایشون ابن معلم بهش میگن و معلم هم شیعه و هم سنی بود، شاگردان زیاد تربیت کرد، علما بزرگ ماست. و گفتن که خانمی از دنیا رفته، بچه داخل شکمش زنده، چیکار کنیم؟ خب برید دفنش کنید. بعد از مدتی اومدن پیشش به تشکر، گفتن که اون سواری که اومد تو راه به ما گفت که شیخ میگه که پهلو چپش رو بشکافید، بچه رو بیارید بیرون، دوباره بدوزید، دفنش کنید. ما این کارو کردیم، این بچه همون بچه است که
شما گفتی بیارید.
شما گفته بودی که شیخ گفت نه من فتوا همونه، من اشتباه کردم. حالا که اشتباه کردم دیگه فتوا نمیدم، دیگه درس تعطیل میکنم، بحث تعطیل میکنم. امام بهش نامه نوشت که تو وظیفت تو کارت خودت انجام بده، ما هم نظارت میکنیم، ما هم نمیذاریم که بخواد این اتفاق بیفته. پس اینکه امام زمان علیه السلام ما رو رها کرده، تو همون نامه دارش میفرماید که فینا غیر ناسنین، ما شما رو فراموش نمیکنیم و غیر ما شما رو به اهمال رها نکردیم،
غیر مؤمنین
مراعات ما شما رو رها نکردیم، هستیم، شما رو توجه داریم به شما. پس این که امام زمان علیه السلام به ما توجه نداره و ما تصور و سوال اینه که ما غیبت رو غیبت مطلق و کلی گرفتیم، در حالی غیبت غیبت نسبیه. بله، از بخشی از عرض کنم که ابعاد وجودی امام محرومی که عرض کنم، محرومیت هم برمیگرده به خود ما. محروم حاجه یه برهان ما برای اثبات امام داریم به نام برهان لطف، که از محکمترین برهان همین برهان لطفه که امامت لطف است و خدا هم از هیچ لطفی دریغ نمی کنه، پس حتما باید در هر دوره امامی باشه. خب دیگران اشکال میکنن به این برهان، میگن اونش که شما لطف میدونید وجود نداره، اونم که وجود داره لطف نیست، چون امامی که شما لطف میدونید متصرف نیست پس لطف نیست، اونم که لطفه که تصرف در امور باشه اونم که وجود نداره، پس برهان شما صغراش مشکل داره. من اون خواجه با دو سه کلمه خیلی کوتاه پاسخ این سوال داده، فرمود وجوده لطفون و تصرفه آخر و عدمه منا. وجودش یه لطفه، هم هستیش خودش لطفه که جهان از لطفش برخوردار هستن، بله تصرفش هم یه لطف دیگه است. علت محرومیت از این لطف دوم هم کیه؟ خود ما هستیم و عدمه منا.
میگن خیلی تلفن پیامک داریم، مجاها لطف کنن
دو تا بدیم باشه.
آره خب حظ بردیم، لذت بردیم، مجاها دستتون دارم. سوال دومیشون بود که چرا خداوند متعال با قدرت خودش حجت ها رو نگه نمیداشت، امام حسین میماند، اگر حسین ابن علی میماند قیام کربلا رو پیروز میشد میماند، اتفاقا نمیافتاد الان.
خب این در صورت باید کل جهان با معجزه اداره بشه دیگه، تکلیف برداشته میشه، اختیار از بین میره دیگه، نظامی نظام نیست، انسان انسان نیست، شم به هر حال یا باید اختیار داشته باشه یا باید اختیار نداشته باشه، اختیار نداشته باشه انسان نیست، اختیار هم داشته باشه باید بتونه که امام حسین به شهادت برسونه، امام حسین یا باید اختیار داشته باشه باید اختیار نداشته باشه، اختیار نداشته باشه دیگه انسان نیست، فرشته مثلا فرض کن، اختیار هم داشته باشه این که بتونه انتخاب بکنه من در راه خدا به شهادت برسم یا نه جان خودم بگیرم و دینم از بین رفت بره. این که شما طرح شما اگر دقت کنید یه مقدار بیشتر توجه کنید، طرح شما مساوی است با کل نابودی و کل عالم،
نظام آفرینش
بحر. کل نظام نابود بشه. چرا؟ فرض شما اینه که انسان اختیار نداشته باشه، یا اینکه نه صحنه صحنه امتحان نباشه، باز فایده ندارستم با امتحانش، ما به مقصد میرسیم، امتحان ها مخدوش بشه، سوال های امتحانی رو با پاسخش در اختیار امتحان دهنده ها بدن، بعد بگن داریم امتحان میگیریم، دیگه امتحانی نیست که، جبران همیشه مؤمن، همیشه حزب الله، همیشه متدین و
ارزشی نداره، دیگه انسان نیست،
نه انسان نیست، عالم نیست، بهشتش دیگه بهشت نیست، اون کمالی که انسان باید بهش برسه به اون کمال نمیرسه.
و سوال سومشون، بالاخره امام حسین علیه السلام می دانستن یا نمی دانستن؟
اینو بار حرص کردیم که می دانستن یا نمی دانستن دوتا معنی داره، یکی اینکه از طریق علم غیب آیا می تونستن بدونن؟ بله اگه مخواستن پشت پرده نگاه کنن می تونستن، این کارو کردن خیر، می خواست بدونه که جزئیات روز عاشورا چیه، می تونست این قدرت رو داشت؟ بله، اما این کارو کرد خیر. دو، این علم از لوح محفوظ اثبات بود یا از لوح محفوظ؟ از لوح محفوظ اثبات بود، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. لوح محفوظ اثبات هم مرتب پاک میشه دوباره نوشته میشه، ان الله کل یوم و فی شأن، و مثلا این آیه رو زیاد میخوند تو مسیر خودش. پس علم غیب رو کلا کنار میذاریم، بر حسب شواهد ظاهری بله احتمال شهادت امام خیلی زیاد بود، ولی بله از همون مدینه تا مکه، اصلا از مکه ما تو این کتاب عشق معرفت شاید 7-8 مورد رو کسانی که اومدن خدمت آقا و گفتن نرو، مثلا فرض کن عبدالله ابن عمر خلیفه پسر خلیفه دوم اومد گفت که شما اگه برید کشته میشید، کشته شدن شما باعث میشه که اسلام ذلیل بشه، امت ذلیل بشه، نمیدونم چی راه چیز باز بشه و اینها، شما نرید. که امام اونجا امام حسین علیه السلام بهش فرمود که میدونی از حوان دنیا یکیش این بود که سر یحیی بن زکریا پیامبر خدا رو هدیه فرستادن برای یک زن بدکاره. دنیا اینجوریه، بعد بهش فرمود که میدونی که در یک بین الطلوعین در یک ساعت در بنی اسرائیل 70 پیامبر رو سر بریدن، بعد رفتن سر کاراشون.
انگار
از عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عباس، محمد ابن حنفیه و عرض کردم 7-8 مورد رو ما اونجا آوردیم. خب اونا هم میدونستن که کار خطرناکه، امام حسین هم میدونست، منتها امام حسین حرکتش تکلیف مدارانه بود، تکلیف این بود که جلو این نظامی که داره اسلام رو شکن میکنه بیسته. از دو حالم خارج نبود، حتی تا روز عاشورا یا پیروز میشد، قدرت رو به دست میگرفت و این نظام رو ساقط میکرد و اسلام رو حفظ میکرد. این احتمال وجود داشت، عرض کردم، حتی تا روز صبح عاشورا. و دو که علمی این احتمال ضعیفتر بود از اون احتمال دوم، دو با شهادتشون تکلیف انجام بشه. هر دو همون اهدل حسنین بود که امام دنبالش بود.
بسیار خیلی ممنونم. آقای خوشنویس از تهران، سلام علیکم. وقت
شما بخیر. سلام خدمت شما و خدمت حاج آقا محمدی.
علیکم السلام.
یه سوال داشتم، می‌خواستم بپرسم یه نفر مثل آقای آیت الله بهجت، مثلا آقای آیت الله بهجت یه سراغ دارم حاج آقا محمدی معرفی کنم.
همین؟
بله بله.
متشکرم از شما.
ممنون.
خدا نگهدارتون باشه.
اون برده قبلا یه سوالی هم داشت، سوال اختلاف بین علما و اینها را مطرح میکرد. باشون علما با هم اختلاف دارن، ممکنه ما اشتباه انجام بدیم و بدبخت بشیم.
شما فرمودید دیگه، گفتید اگر اشتباه انجام بدن و امام علی سلطان السلام خودشون نظارت دارن. حالا بیپردازیم چشم.
بله.
آقا هاشم از بوشه، سلام علیکم. آقا هاشم، آقا هاشم سلام علیکم. قطع ظاهرن تلفنشون. خیلی خوب، این اول به این مسئله کسی رو میخواید معرفی بفرمایید؟
نه کسی رو نمیشتن، اگه میشناختم که قابل معرفی نبود از اینجا.
بله بسیار. پس اگر کسی رو هم میشناختن قابل معرفی نبود. خب خانم محمدی سلام علیکم. خانم محمدی سلام علیکم.
بله. الو سلام علیکم.
بفرمایید.
خانم محمدی هستم. صدامو داری؟
بله بفرمایید خانم محمدی.
من می‌خواستم با عرض ادب و سلام می‌خواستم یه سوال کنم حاج آقا، در مورد معرفت یا کمال و ایمان و ادب، تو کدوماشون مراحلش بالاتره؟ با در مورد توبه، حالا اگه انسان توبه میکنه باید حتما این شرایط رو داشته باشه تا توبهش قبول شه. یه مقدار کمی در مورد اینا برای من صحبت کنه خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. خیلی خوب، راجب اون نکته خودتون فرمودید میخواید صحبت بفرمایید؟
بله، منشون سوالش این بود که خب علما با هم اختلاف دارن و ممکنه ما به حرف یکی از اونها گوش کنیم و باعث بدبختیمون بشه، به نتیجه نرسیم. اولا که عرض کردیم که اختلافشون خیلی کمه، اختلاف انقدر ناچیزی که اصلا قابل توجه
نیست.
و در اصل نماز با هم اختلاف دارن، در جزئیات نماز، هم در ارکان نماز، در اینکه نماز صبح دو رکعت باشه، نماز ظهر چهار رکعت باشه، هم دو سوره باشه، در خیلی چیزا که اختلاف نیست. اختلاف انقدر ناچیزی که اصلا قابل توجه نیست. این یک. و دو، خدایی که از خونم اینها رو تشریع کرده، واجب کرده، هدف اینه که انسان به اون مقام عبودیت برسه، این که انسان بندگی بکنه. حالا این بندگی با سه بار تسبیحات اربع گفتن هم حاصل میشه، با یک بار گفتن هم چیه؟ حاصل میشه. برای خدا فرق نمیکنه. بیان مثلا سه بار بگی چون کم گذاشتی خدای خدا کم میشه، اگه یک بار مثلا بگی کم میشه، سه بار بگی کم نمیشه. اینجوری که نیست. مهم اینه که انسان بنده باشه. همین که بندگی کرد خدا قبول میکنه. حالا چه اون کاری که انجام میده واقعا حکم خدا باشه چه نباشه، چون فرضی ندیه، یا یک بار واجبه یا سه بار. از این هر دو فتوا هست دیگه، البته اکثر همون یک بار میگم. از این دو حال خارج نیست. حالا اگه کسی مثلا یک بار گفت و حکم خدا سه بار بوده، خدا ازش قبول نمیکنه. چرا؟ هیچ فرقی نمیکنه. اگر به دستور عمل کرده باشه، اگر به تکلیف عمل کرده باشه، چه مطابق با اون حکم تشریعی باشه چه نباشه، او اجر خودشو برده و بعدش انجام داده و نتیجه رسیده، هیچ فرقی نمیکنه که بگیم که پس این بدبخت شده. نه، بدبخت نشده، باید بندگی میکرد، بندگی کرده، تمام. ولی تاکید میکنم که اختلاف هم خیلی کمه. ضمن این چرت کرده امام زمان علیه السلام نظارت داره، ولی هرگز علما بر خلاف اجتماع نمی کنن که بخوان یه حکم غلطی رو همه روش اتفاق نظر داشته باشن. هرگز امام اجازه نمیده. وارد میشه تو حلقه اجماع، اینها رو از هم باز میکنه و نمیذاره که بخوام بر خلاف حکم خدا اینها اجماع داشته باشن. اون اختلاف ها هم لطمه به سعادت انسان نمیذاره.
بسیار. آقا هاشم از بوشهر، سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلامت باشید. بفرمایید.
سلام. ببخشید من دو تا سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
اصلا هم که اگر انسانی مرتکب گناه بشه، دو بار، یه بار، دو بار، سه بار، هر بار هم توبه بکنه، توبه کرده و توبه بکنه، آیا برای بار چهارم پنجم مثلا که واقعا یه توبه شکسته نشونه و دیگه دنبال اون کار و معصیت نره، آیا خداوند گناهش میبخشه یا نه؟ یکی دیگه هم که مثلا الان ما میبینیم حسینیه تو مجلس امام حسین شرکت میکنه، مثلا مجلس امام حسین اونطوری که ما شنیدیم به در روایات هست حضرت زهرا سلام الله علیه بانی مجلسه، ملائک چرخاننده این مجلس هستن، به روایات دیگه شنیدیم که ملائک میان خاک پای عزادار امام حسین بعد میدارن برای تبرک. آیا ما باید با این وضعیت در مجلس امام حسین حاضر باشیم؟ باشیم باید از کرونا بترسیم؟ مثلا مجلس امام حسین آیا نباید با مجلس های دیگه فرق کنه؟ وقتی اگر با مجلس های دیگه فرق نمی کنه پس چرا ما میریم؟ نباید مثلا بلداد شما باید ما در مجلس امام حسین و ائمه یا زیر گنبد امام رضا و ائمه دیگه باید از کرونا بترسیم؟ همین سوال ما سر آیه ها.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم از شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. خب سوال سرکار خانم محمدین بود که معرفت و کمال و ایمان و ادب و اینها رو انسان باید داشته باشه تا توبهش قبول بشه، باید این شرایط وجود داشته باشه.
من دو سوالی سرشم بود که اینا کدام مقدمن و کدام اولاست. پاس کنه که معرفت مقدمه اونهاست. مثلا میخواد ادب رو یاد بگیره، باید اول یاد بگیره که چی ادبه چی بی ادبیه، بعد مؤدب به آداب بشه. انسان میخواد ایمان بیاره، باید یاد بگیره که محتوای ایمان چیه، مبدأ معاد، اینا اول باید بشناسه بعد ایمان بیاره. بنابراین معرفت میشه مقدمه اون چیزهایی که ایشون فرمودن. همش اول معرفته. معرفت چراغی است که انسان رو به ادب میرسونه، چراغی است که انسان رو به عبادت میرسونه، چراغی است که انسان رو به خدا میرسونه، به معاد میرسونه. بدون معرفت میشه انسان بخواد تاریکی حرکت کنه، خب معلومه که به جایی نمیرسه. اما برای توبه کردن نه، همینقدر انسان از اون کار خلافی که انجام داده پشیمان باشه و تصمیم داشته باشه که دیگه به اون گناه بر نگرده، حالا چه عرض کنم که معرفت کامل داشته باشه چه نداشته باشه، چه ادب رو مراعات بکنه چه نکنه. اگر توبه واقعی بکنه اون گناهش پاک میشه، اما حالا به خاطر بی ادبیش که حالا بازی گناه دیگه است ممکنه مؤاخذه بشه، یا اینکه خود بی ادبی ممکنه مشکلی براش ایجاد کنه، اما گناهی که اون از اون گناه توبه کرده اون گناه پاک میشه.
بسیار عالی. تکرار گناه و تکرار توبه و نهایتاً آخرین توبه، توبه واقعی باشد، خدا میبخشد.
بله اگه واقعا انسان توبه کنه، منتها مشکل کار اینه که وقتی انسان توبه رو میشکنه هر بار که توبه شکسته میشه آثار اون گناه قبلی تو نفس انسان باقی میمونه، یک، و نفس هرزه میشه نسبت به، و دو، در بارهای بعد راحت‌تر توبه رو میشکنه، و سه، اینکه میگه من توبه کردم بار دوم سوم معلوم نیست راست بگه، چون اگه توبه واقعی باشه که شرطش اینه که بگه من تا ابد به این گناه بر نمیگردم، اما اگه بخواد اون زوایای پنهان قلبش نفسش آنالیز بشه جستجو بشه، میبینه که نه، این هنوز تو نفسش اینه که اگه گناه با زمینه گناه فراهم شد برگرده، پس این توبه نکرده. مگه توبه کامل باشه، صد بار هم که انسان توبه رو بشکنه باز بعدش واقعا توبه کنه، خدا اون توبه 101 رو هم قبول میکنه. چون نیست که بگیم که همین که 3-4 بار توبه شکست دیگه راه بسته، دیگه بهش میگن دیگه کار تموم شد و کفنت
تمام
شد. نه، هر مقدار که مونتا، اینکه آیا واقعا بارهای بعدم توبه میکنه خیلی مشکله.
میشه جلسه هیئتی که معتقدیم زهرای مریضی سلام الله علیها حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام صاحب مجلس هستند، ملائکه خدا میان بالهاشون رو اونجا میگسترانند قبل از اینکه بیان عزادارها، میشه کرونا جرأت کنه تو این جلسه بیاد؟
بله خب اونا یه سنت، اینم یه سنته. چطور سم جرأت کرد تو سر امام بره، تو بدن امام بره، خود امام، حالا اینجا قبر امامه چه مجلس امامه، تو وجود خود امام سم رفت، اسب‌ها بر بدن امام حسین علیه السلام رفتن. حضرت موسی علی نبی علیه السلام مریض شد، یک پزشکی بنی اسرائیلی از همون پیروان خودش متخصص، حالا کلمه پزشک من گفتم، متخصص که در همون رشته بهش گفت داروی درد شما اینه، این دارو رو مصرف کن تا خوب بشی. گفت نه من دعا میکنم، من کلیم الله چه نیازی به این حرفا داره، اینش من اضافه میکنم. خدا هم بهش وحی کرد که تا قیامت هم دعا کنی دعا مستجاب نمیشه. تو میخوای با دعا سنت ما رو نقض کنی؟ ما خیال میکنیم که ویروس رو خدا خلق نکرده، ویروس سر خود اومده، سر خودم اثر میذاره و از چارچوب فاعلیت خدا چیه؟
خارجه.
وقتی میگیم که زور ویروس از زور خدا بیشتره، اونجا امام حسین هست و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و افراد از این قبیل و مجلس امام حسین اینها، اون مال خداست، اما ویروس و پزشکی و درمان و اینها، اینا نه، اینا ربطی به خدا نداره، اینا در مقابل خدا هستن. نه خیر، همه رو خدا خلق کرده ولی همه هم خود خدا سنت قرار داده. اگر بخواد غیر از این باشه، بخواد ویروس اونجا اثر نکنه، باید معجزه بشه. بله ما اعجازه قبول داریم، اما معجزه استثناست. با اعجاز میتونیم بگیم که ویروس باشه ولی خودش بشه دارو، کار معجزه همینه دیگه، خرق عادت. عادت ویروس اینه که انسان رو مریض میکنه، معجزه میاد به ویروس میگه تو باید دارو بشی و دارو میشه، بیمار درمان میکنه. اما این خلق عادته، این شکستن سنته و خداوند بنا نداره که سنتاش بی خود شکسته بشه. بله برای اثبات نبوت انبیا خلق عادت بوده، معجزه بوده و الان هم کرامت های وجود داره، اما همه اینها استثناست. ما استثناء را با جای قاعده بذاریم، اگر استثناء با جای قاعده نشست نظام به هم میریزه، عادتها به هم میریزه، دیگه نمیدونیم میکروب درمان میکنه یا بیمار میکنه، پرزینه دیگه.
بله.
نمیدونیم این دارو که الان مصرف میکنیم باعث خوف شدن انسان میشه یا باعث مرگ انسان میشه، نمیدونیم که یخ آدم رو سردش میکنه یا میسوزونه، آتش الان که آتش نمیدونیم آتش بردن و سلاما میشه که نمیشه باش غذا گرم کرد یا نه حرارت داره. سنت ها باید همه شکسته بشه و خدا بنا نداره سنت ها شکسته بشه. به حضرت موسی فرمود تو میخوای با دعا سنت ما رو بشکنی، حتما باید اون دارو مصرف کنی. بله ویروس تو مجلس امام حسین هم میتونه بیاد، اگه خود امام حسین علیه السلام هم حضور داشتن میفرمود حتما دستاتون رو با صابون بشورید، حتما بهداشت مراعات کنید، حتما ماسک بزنید، حتما اون شیبه نامه های بهداشتی رو
رعایت کنید.
این حرف دینه، ما چرا دین رو در مقابل علم قرار میدیم؟ دشمن همینو میخواد، دشمن میخواد بگیشه ما تو مجلس امام حسین ما ویروس نمیتونه بیاد، بعد هم همین اتفاق بیفته و دیگه خیلی خوب این دین شما، هم ویروس هم نقش ویروس هم همه اینها سنت خداست. بله خدا اراده بکنه از طریق اعجاز خرق عادت ویروس بی خاصیت میشه، اما خدا این اراده رو کرده چرا؟ چه وحشی داره؟ خدا ما عقل داده، دستور داده که شما مسائل بهداشتی رو مراعات کنید. شما فکر می‌کنید در دستور در شرع مقدس اسلام ما چقدر از این حرفا داشته باشیم؟ اگر من بگم بیشترین تأکیدها سفارش‌ها در همین باره هست، شاید شما تعجب کنید. کتاب وسائل شیعه ما کتابی است که روایت فقهی رو اونجا مرحوم شیخ خرم‌آملی از کتب اربعه و اجاهدی جمع کرده، یک کتاب شده مثلا 20 جلد 30 جلد، هم 30 جلدی شده هم 20 جلدیش رو. میدونی این کتاب فقهی دو جلدش درباره همین حرف هاست، کتاب الاطعمه و الاشربه. این غذا رو بخورید این خاصیت رو داره، این غذا رو بخورید این خاصیت رو داره، پرخوری نکنید، چنین نکنید، چنان. می‌دونید ما طب و نبی داریم، رساله طب و نبی داریم، همین حرفاست. در رساله طب و نبی مثلا فرض کنید الجوز داون و الجبن داون و الجزم الجا جب دوا. اون زمان که آزمایش نبوده که بخوام ببینن تو گردو چی هست، تو پنیر چی هست، وقتی با هم ترکیب میشن چه خاصیت چی، این حرفا که نبود. پیامبر فرمود الان امروز ثابت شده. یه پیامبر فرمود که المعث رأس کل داء، بل همیت انقدر از اینها ما داریم که بنابراین ما نباید گول از خودمون که شیاطین رو بخوریم بگیم که ویروس غلط میکنه که بخواد تو این جاها بیاد. یعنی چه؟ همون خدایی که به ما دستور داده که مسائل شرعی مراعات کنید، همون خدا هم فرموده که نظافت و من ایمان، نظافت مراعات کنید، بهداشت مراعات کنید، پرخوری نکنید و الی آخر. نه این صحبت ها درست نیست. بله اگر امام حسین اراده بکنه، ای فاطمه زهرا سلام الله علیها بخواد، از طریق اعجاز تأکید میکنم، از طریق معجزه خرق عادت ویروس بخاصیت میشه. اما اینها این اراده رو دارن، از خودشون بپرسیم، میگن چرا ما باید هر لحظه متوسل به معجزه بشیم؟ معجزه استثناست، استثناء جای خودش، قاعده هم جای خودش. قاعده اینه که ما امور بهداشت مراعات بکنیم و بین دین و علم تقابل ایجاد نکنیم، که نیست. اون کلیسای قرون وسطاست که با علم مخالف بود، در مقابل علما ایستاده بود و علم تجربی قبول نداشت. اسلام میفرماید اطلب العلم ولو به سین. تا چین هم شده برید دنبال علم، برید تازه اونجا علمش چمین علم تجربی دیگه. برید چین علم تجربی یاد. اون موقع چین دورترین نقطه بود که مسلمان ها تصور میکردن و میشناختن. چقدر ما راجع به این مسئله، اینو اشتباه نکنیم، تو دام شیاطین نیفتیم. علم جای خودش مورد تایید اسلام هست، چنان که عالم اگر عالم باشه اسلام رو 100% تایید میکنه. ما هیچ گزاره قطعی دین نداریم که خلاف علم باشه، چنان که هیچ گزاره قطعی علم نداریم که خلاف دین باشه. نسبت عقلم عینا همینطوره. ما هیچ گزاره قطعی عقلی نداریم که خلاف دین باشه، دین اسلام عرض کنم، و هیچ گزاره قطعی دینی نداریم که خلاف عقل باشه. کلم حاکم به الشر، حاکم به العقل، کلم حاکم به العقل، حاکم به الشر. قوله از خودم که بعضی از شیطنت ها رو نخوریم.
سیاره، خیلی ممنونم. حسین جان، یک زمان سر به هوا بودم و از دل غافل، تا کمند غم عشق تو گرفتارم کرد.
چشمش توی روزه ترشه، من زار هوا حبد الله، زار الله فی عرشه، من زار هوا حبد الله، زار الله فی عرشه. جان بلا دید منم، گریه خندید منم، یار پسندید منم، یار پسندید مرا، پسندید مرا، پسندید. یکی دیوونه باشه، یکی چای ریز این خونه باشه، پسندید. یکی دیوونه باشه، یکی چای ریز این خونه باشه، پسندید. که ما سین زنش هزادار غم پیراهنش، ظاهر حسین هر کی چشمش توی روزه درشه، ظاهر حسین هر کی چشمش توی روزه درشه، من ظاهر زیر پای سینه زمان بال جبرائیلم فرشه.
بشه. من زاره با هر دل
خداوند متعال هیچ وقت ما را از ارباب و مولامون، آقامون، جان و وجودمون حسین ابن علی علیه السلام جدا نکنه انشاءالله. خب حاجای محمدی یه پیامک بخونم با اجازهتون تا تلفن وصل بشه. پیامک خیلی مونده، ببخشید دیگه، حالا ما اولویت با تلفن هاست. سوال کردن در سوره مبارکه انعام آیه 59 آمده که بی حکم خدا برگی از درخت نمیفته. چند روز قبل در اثر بمب آمریکایی ها تعدادی از افغان ها در کابل کشته و زخمی شدند. این هم حکم خدا بود؟
بله. خب منتها خدا، این حکم خدا تشریعاً بود، تکوینن بود، اما تشریعاً هم بود.
خیر،
تشریعاً خدا گفته بود که آدم بیگناهی بکشید عذاب جهنمه، اما تکوینن وقتی به اینها اختیار داده، بمب خاصیتش اینه، انسان هم خاصیتش اینه. تو بحث قبلی که داشتیم که
بله،
سنت خداست، اینا سنت های الهیست. پس تکوینن بله، بمب هم به اراده خدا بود، اثر بمب هم به اراده خدا بود، شهادتون هم به اراده خدا بود، اما تشریعاً نه. تشریعاً خدا به اون ظالم و به اون شیطان بزرگ گفته بود که این کارا رو نکن و این کارا رو کنی عذاب میشی، تو جهنم جاودانه خواهی ماند. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم
خالدا
فیها. او به حرف تشریع و حکم تشریع خدا و احتمال نکرد این کار انجام داده. پس تشریعاً خیر، به اراده خدا نبود، اراده خدا خلاف این بود. تکوینن کاملا درسته، اگه خدا به اینها اراده نمیداد، قدرت نمیداد، اون بمب رو خلق نمیکرد، یا اون خاصیت در بمب قرار نمیداد، یا اراده میکرد که جلو این چیزو بگیره، بمب میافتاد، اتفاقی هم نمیافتاد. اما خدا بناش این نیست، بناش اینه که سنت ها در جریان باشه.
البته آیه 59 ظاهرا دوستان گفت بیارید آیه را اگر میتونید.
نه این که گفت
لا یعلم الا هو داره.
نه این که ایشون گفت نیست که
همین
برگی از درخت نمیفته.
همین
و ما تسخن ورقتا لا یعلم
لا یعلم
برگی از درخت نمیفته، من اینکه خدا میدونه
میدانه.
بله حالا ایشون گفت ما بر اساس
گفته ایشون.
بله والله بله.
بله آیه چیز دیگه میگه، ولی اون چیزی که ایشون گفتن رو جا توضیح دادن. خب سرکار خانم مهدی از مشهد مقدس، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خدمت استاد محمدی یه سوال داشتم.
بفرمایید.
آیا کسی که افسردگی داره و دارو اعصاب میخوره، سردردهای شدید داره به خاطر این داروها، خوابش همیشه خواب میبره اینا، این آیا ایمان است یا نه اجری داره برای اون دنیا؟
نمازش رو خواب میمونه؟
نه نه، کسی که افسردگی داره،
خب
بعد سردردهای شدید میشه، بعد به خاطر این سردردها داروهایی که میخوره خواب زیاد میشه، بعد نماز نه افسردگی،
به خاطر خوردن داروها آیا ثواب داره یا نداره؟
نه به خاطر اینکه مثلا افسردگی داره که مثلا سردردهای شدید میشه، دارای خواب آور میخوره، بیشتر میخوابه، آیا این افسردگی از تو دنیا داره یا نداره؟ این
بسیار خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خانم افشاری از قم، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم.
با عرض سلام جناب آقای حاج آقا محمدی و شما مجری محترم. یه سوال داشتم، یکی از دوستای من.
بله.
الو، صدا
بله.
دارید؟ بله. یکی از دوستای من یه مدتی یه مسئله خیلی آزارش میداد. بعد با من بیان کرد، من گفتم برای شبکه زنگ بزنید بپرسید، گفت روم نمیشه. ایشون مثل که ظاهرا یه سفر خارج از کشور داشتن، بعد وسوسه میشن، شیطون میره تو جلدشون، یه به حساب مهدای کوچیکی رو اونم تو هر رو جیده ایشون بر میداره دیگه، چون زبون اونجا رو بلد نبوده نمیتونسته بفهمونه به صاحبش، دیگه میزنه بیرون، مثلا پیش خودش میگه که شاید مثلا مهم نباشه. بعد که به من گفت، گفتم که اینا بیان کن، بعد گفت من خیلی داره این مسئله آزارم میده، میخواستم از حاج آقا بپرسم این چجوریه، مثلا این خانم با چی کار کنه، حالا نمیتونه دوباره برگرده بره اون کشور، نمیشناسه اون مغازه رو، صاحبش رو نه زبونش رو بلده، چجوری میتونه این مالو مثلا از گردن خودش برطرف کنه؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. البته این سوال احکامه ولی حاج آقا پاسخ میده. خب کسی که افسردگی داره، خواب زیاد داره، داروهای زیاد مصرف میکنه، ثوابی داره؟
اون که از خونم که خاطر افسردگی دارو مصرف میکنه، خب اشکال نداره، از خونم که خوابش هم زیاد سودنم اشکال نداره، چون دست خودش که نیست، اون داروها خواب آوره، پس از این حیث نمیتونیم بگیم که مثلا فرض کن عمرش تلف شده چی نشده. اما از اون طرف که خب این بیماری رو داره، این بیماری که خودش هم تأثیر نداشته در ایجادش، و این رنج و دردی که از این حس تحمل میکنه به طور طبیعی، خدا هم بهش عوض خواهد داد، نه ثواب نه اجر، عوض خدا بهش خواهد داد به خاطر رنج و دردی که به خاطر بیماری تحمل کرده. حالا اگه صبر کنه و بردباری کنه، اونم بازی خاصیت دیگه ای داره، ولی به هر حال عوضش قطعی است، خدا هم بخاطر این درد و رنج ها به او عوض خواهد داد.
بسیار عالی. خانومی که چیزی رو از این مغازه ای از خارج از کشور که رفته بودن برداشتن و الان نمیدونن باید چه،
اون باید به صاحبش برسانه اون چیز رو، اون مال رو باید به صاحبش برسونه. من پیشنهاد میکنم که الان که دیگه نمیتونه پیداش کنه، یا واقعا نمیتونه پیدا کنه صاحبش رو، کلا دیگه مایوس از این که به صاحبش دسترسی داشته باشه، پیشنهاد میکنم به دفتر مرجع تقلیدشون مراجعه بکنم، اون مبلغ اون یا جنس رو اونجا بگم، به عنوان رد مظلمه، اونا خودشون دیگه بقیه کاراشو بلدن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که خواهشمند هستم بفرمایید بنده بعد از هر نمازم برای سلامتی امام زمان نماز میخوانم، آیا این نماز در سلامتی ایشان اثر دارد و اصولا دعا و نماز برای ایشان چه منافعی دارد؟ جناب آقای حسین آقای ربانی از تهران.
شما نماز هم نماز خود امام زمان رو بخونید خیلی خوبه، اما این نمازی که میخونید به چه نیتی باشه مقدار باید بیشتر دقت بشه. اما دعا بله، ما سفارش فراوان داریم، دعاهای خاصه برای امام زمان داریم، همین اللهم کل ولیه که همینه دیگه، برای ولی خودت ناصر باش، یاور باش، چی هم دعا میکنیم برای امام زمان علیه السلام و بقیه دعاها. دعا کردن بله حتما خوبه و دعاهای معصولی هم داریم در همین رابطه، اما اثرش چیه؟ اثرش هم اینه که امام زمان علیه السلام به خاطر دعا و صدقه ما از شر شیطان جن و شیاطین جن و انس محفوظ میمونه، مشکلاتی که ممکن بود، چون امام زمان علیه السلام از همه انسان‌ها بیشتر دشمن داره، بیشتر دشمنان در روی زمین خود امام زمان علیه السلام دارن، پس بیشتر هم نیاز به دعا و صدقه و اینها از همه بیشتر دارن. بله خداوند او رو حفظ خواهد کرد، اگر هم ما دعا نکنیم خداوند به یک افراد دیگری رو وادار میکنه دعا کنن، یا اینکه از راه دیگه حفظ میکنه، ولی ما خودمون رو محروم کردیم. که گفتم فایده داره، اگه فرض کنید که دعای شما 1000 تا فایده داشته باشه، یکیش به امام زمان علیه السلام میرسه، 999 تاش به خودتون میرسه. پس این توجه داشته باشید که گفتم بله فایده داره برای امام زمان علیه السلام، صلوات ما برای پیغمبر فایده داره. از خدا تقاضا میکنیم که رحمتش بر پیغمبر نازل کنه، درجه رو بره بالا، خدا این کار میکنه. اما اگه این صلوات 1000 تا خاصیت داشته باشه، 999 تاش به ما برمیگرده، یکیش به پیامبر. بله امام زمان علیه السلام از دعاهای ما برخوردار میشه، منتفع میشه. اون تا به هم شکلی عرض کردم و اینکه خدا او رو حفظ خواهد کرد، منافات با اینکه ما تکلیف داریم دعا کنیم، صدقه بدیم و اینها منافات نداره.
در فهم عمومی این وجود داره که میگه 2 رکعت نماز برای سلامتی امام زمان میخونم، غافل از اینکه خب ما همچین نیتی،
خب چه نماز خب باید مدرکی داشته باشه.
همین دقیقش رو اگر دوستان بخوان اطلاع داشته باشن، باید بگن 2 رکعت نماز مستحبی میخوانم قربتن الله و بعد ثواب نماز،
ثوابش به امام زمان علیه السلام اهدا بکنه یا بعدش دعا بکنه، یعنی که خود هم نماز امام زمان رو بخونه که خیلی هم زیباست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقا محمد از کرمان، سلام علیکم.
سلام از ما عزیز، حالت خوبه؟
سلام از بشه
بخواستم آقا محمدی روز بکنم. ما در جوانی الان پیش شده، در جوانی خور رد مظالم داشتیم، غصا برنه بودیم، شاگرد میدادیم مثلا یه ایت ما روش باده، ما مثلا پنگرونش برمیشیم برای خودم پنگرون. مثلا از این چیزا خورد پاشو خیلی دارم، من اینا چجوری رد مظالم کنم؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خواهش.
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
عرض کردم اگه صاحبانشو میشناسی، خب باید بهشون مراجعه کنید. خودشون از دنیا رفتن، باید به ورثشون مراجعه کنید و بگید که من به شما انقدر بدهکارم. باز همین سوالو بهشون بگید برای چی؟ میشه به هر شکلی بهشون برسونید، فقط اون حق باید به حقدار برسه. اما اگه نمیشناسید، صاحبانشو نمیشناسی کیه؟ مقدارشو میدونی؟ میدونی مثلا براتون 10 میلیون مال مردم پیش شماست، متا صاحب مال رو نمیشناسیش. این 10 میلیون رو از طرف صاحبانش باید به عنوان رد مظلمه به فقرا صدقه بدی. منتها بهترین راه، مطمئنترین راه اینه که به دفتر مرجع تقلیدتون مراجعه بکنید، بگید این مقدار رد مظلمه پیش من هست، جهتش هم اینه که من در جوانی نوجوانی مثلا فرض کنید که حتی در کودکی فرق نمیکنه، این حق به گردن انسان هست. یعنی کودک اگه دزدی کرده باشه یا مال مردم از بین برده باشه، وقتی به حد بلوغ رسید باید اون مال رو صاحبش بده، باید جبران کنه. بهترین راهش اینه که به دفتر مرجع تقلیدتون مراجعه بکنید، حالا یا تلفنی یا از طریق پیامک، اینها واقعه رو بگید و از اونها دستور بگیرید که این، چون بسیار از اون احتیاط واجب میکنن که رد مظلمه رو با اجازه حاکم شهر بدن. خب بهترین راهش اینه که به خودشون بدید که خودشون بلدن که چیکار بکنن.
بسیار عالی. آقای محمد علی سالزاده از ابرکوه گفتن که فرض کنید حیوانی مثل ما رو که موذی نیست کشتیم، اولا آیا این کار گناه محسوب میشه و توبهش به چه صورته؟ ثانیا آثار وضعی این کار به چه صورتی متصور میشه و راه خونسا کردن اثر وضعیش چی؟
مار که موذیه که؟
حالا ایشون اینجوری گفتن دیگه.
نه مار که موزیستان، اون روایت که اختر موزی قبل این موزی همینجا صادر شده که ما رو قبل از اینکه بخواد نیشت بسنه بکش. اما اینکه حالا حیوان غیر موزی مثل مورچه فرض کنید که اذیتی نداره، یا بعد فرمایی چیزهایی مثل ملخ، مثلا ملخ رو هم شکار میکنن برای خوردن، اون که خب حسابش جداست. حیوانی که هیچ ضرری نداره برای انسان، کشتنش وجهی نداره. حالا این که میگم گناهه، منظورش این نیست که صاحب گناه بنه حرام باشه. بله اگه اون حیوان صاحب داشته باشه، مثلا کبوتری که صاحب داره، یا گنجش مثلا، یا حتی حیوان حرام گوشت، این پرنده که نگه میدارن بعضی حرام گوشتن، این پرنده رو مثلا بخواد کسی از بین ببره، باید پولشو به صاحبش بده. زمین که اون کشتن اون حیوان هم قساوت قلب و سنگدلی و بی‌ادبیه. حالا اگه حرام نباشه، بیادبی که قطعا هست، راه حلش هم توبهه. اگر صاحب داره، علاوه بر توبه باید خسارت اون صاحب رو هم پرداخت کنید. اگه صاحب نداره، چیزایی که صاحب نداره، مثلا میگفتن مثلا موشه ها که آزاری هم ممکن نداشته باشن، یه وقت مثلا مگسی که آزار دارن، خب کشتنشون اشکال نداره. اونم که آزار ندارن، ای کشتید، اگر مالیت داشتن و صاحب داشتن، خب باید قیمتشو به صاحبش پرداخت کنید. اگر نه که فقط همون توبه کردن کافیه، مقتی انسان پشیمان باشه استغفار کنه، اون جرم پاک میشه.
خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که بنده و تعداد زیادی از جوانان در مقابل نماز خیلی سهله انگاری میکنیم، حالا این تعداد خیلی رو نمیدونم، اگر لطف کنید قسمتی از برنامه هرچند کم در مورد فلسفه نماز و اینکه چرا باید نماز خونده بشه و کلی ابعادش توضیح بدید ممنون میشیم. واقعا اگر خیر و دنیا و آخرت براتون مهمه به این جواب سوال ما جواب بدید.
بله، فلسفه نماز هم فلسفه غذا خوردنه. شما چرا غذا میخورید؟ چرا ویتامین های مختلف رو حتما باید در بدن خودتون داشته باشید؟ چون بدنتون دچار سوء تغذیه میشه، کمبود ویتامین باعث میشه شما انواع بیماری ها رو بگیرید، حتی بمیرید. همونطور که بدن انسان نیاز به غذا داره، فلسفه غذا در بدن انسان اینه که انسان سالم باشه. جان انسان، روح انسان، نفس انسان، انسانیت انسان هم نیاز به غذا داره و نماز غذای انسانیت انسان، غذای روح انسان، غذای نفس انسان هست. و اگه انسان نماز نخوند دچار سوء تغذیه میشه، بیماری های معنوی، بیماری هایی که به انسانیت انسان لطمه میزنه، اونا دامنگیرش خواهد شد و چه بسا او رو بکشه. یعنی انسانیت چه ازش بگیره؟ وقتی میمیره دیگه انسان نمیمیره، یه موجود مسخ شدهش از دنیا میره، یعنی انسانیتش مرد خاطر ترک نماز. چون نماز از اون گونه غذاهایی است که نبودنش باعث مرگ میشه، از اون ویتامین هایی که کمبودش باعث مرگ انسان میشه. این یک. پس فلسفهش چیه؟ فلسفهش هم فلسفه غذا خوردنه، منتها اون غذا برای بدنه که خیلی هم مهم نیست. حالا بدن مریض بشه زودتر بمیرسم خیلی مهم نیست، اما این مال روح انسان است. این دیگه مرد، دیگه انسان، دیگه انسان نخواهد بود. مطلب دوم این که پیشنهاد میکنم من شما آیات و روایاتی که راجع به نماز هست که خیلی زیاده، هم تو قرآن هم روایات، صدها روایت داریم، اینها رو شما توی دفتری، توی عرض کنم برگه نوشت بنویسید و داشته باشید، پیش خودتون داشته باشید یا تو موبایلتون مثلا داشته باشید و هر از گاهی اینو نگاه کنید. مثلا هر روز یه باری که از این روایات رو بخونید که نماز چه خواصی داره، با نماز انسان به کجا میرسه، ترک نماز چه بلاهای سر انسان میاره. پیامبر فرمود 18 بلا سر انسان میاد که هیچ کدامش قابل تحمل نیست، 6 تا در دنیا، 6 تا انگام مرگ، 6 تا در قیامت. اینا انسان بخونه خواهی نخواهی تأثیر میذاره روش. من پیشنهاد میکنم که کتاب آداب و صلات امام رحمت الله علیه رو بخونید، کتاب سر و صلات امام که ترجمه فارسی هم شده بخونید، آداب و صلات مرحوم جواد آقای تبریزی رو بخونید، این یاوران نماز و ستاد اقامه نماز هر ساله کتاب های خوبی رو تولید میکنن و تألیف میکنن. این کتاب ها رو اگر شما تهیه بکنید و داشته باشید، اینا داشته باشید، انسان همطور که یه باتری بعد از مدت یواش یواش شارژش تمام میشه، دشارژ میشه، انسان هم اینجوریه، نیاز به شارژ داره مرتب. این که گفتن هر روز 5 بار نماز بخونید، چون یواش یواش انسان شارژش کم میشه، با نماز که میخونه شارژ میشه. چه بدن انسان وقتی این مدت غذا نمیخوره گرسنه میشه، شارژش هم به همین آیات و روایاته. یه روایتی میخونه یه هفته شارژه، باز دوباره باید روایت بعدی، کتاب بعدی. اینا رو توصیه میکنم که داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی، انشاءالله که همیشه سلامت باشید.
ممنون
و از وجودتون استفاده بکنید. خیلی ممنونم از شما. شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. ببخشید دوستان پیامک‌هاشون موند و پشت خط تماس ها هم موندن، شرمندگیش برای بنده حقیر همینجا جلو همه دور بوربین باید وایسم و عذرخواهی کنم. ببخشید دیگه، حالا فرصتمون کم هست، انشاءالله توی فرصت‌های بعدی به پیامک‌های شما خواهیم پرداخت. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید در این ایام. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همیشه.